با درود فراوان به خبرهای امروز سه‌شنبه 28 سپتامبر برابر با ششم مهر ماه توجه فرمایید. موج فزاینده خشم و نفرت مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی چنان بالا گرفته است که هر لحظه ممکن است یک حادثه ناگهانی در ایران روی دهد و بساط این اوباشگران حاکم را برچیند. منابع خبری در تهران گفتند نگرانی های مقامات جمهوری اسلامی چنان از خیزش عمومی و یک جنبش ناگهانی شدت یافته است که نیروی انتظامی و یگان ویژه به دستور رهبران جمهوری اسلامی هرچندگاه طرح ویژه‌ای به عنوان پیشگیری از یک جنبش ناگهانی به مرحله اجرا در می‌آورند و به این بهانه صدها تن از جوانان و مردم خشمگین را دستگیر و به زندان می‌برند. در همین رابطه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز از آغاز مرحله دوم طرح برخورد با دارندگان به اصطلاح سلاح سرد در پایتخت خبر داد که هدف از آن دستگیری جوانان و مردم به بهانه داشتن سلاح سرد است. سردار جنایتکاران حسین ساجدینیا که فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ را بر عهده دارد و از جمله جنایتکاران علیه بشریت در هیئت حاکمه است گفت مرحله دوم برخورد با حاملان سلاح سرد از امروز در نقاط مختلف تهران آغاز شده است و افزود آمار دستگیر شدگان بعداً اعلام می شود. در مرحله اول در این اقدام سرکوبگرانه 1269 تن بازداشت شدند و اتهام آنان داشتن سلاح سرد بوده است، در حالی که مردم و جوانان را به بهانه همراه داشتن سلاح به اصطلاح سرد، یک چاقو یا ناخنگیر یا اسپری دفاعی بازداشت می کنند، دارندگان سلاح گرم که در چند روز گذشته دو پزشک بیمارستان و استاد دانشگاه را در برابر مطب آنها به گلوله بستند و از پای درآوردند، آزادانه در رفت آمدند و این دارندگان سلاح سرد گرم وابسته به دستگاه امنیتی و سپاه قدس هستند و هرگز هم تحت پیگرد و تعقیب قرار نگرفتند. از سوی دیگر منابع خبری در تهران گفتند دکتر عبدالرضا سودبخش دانشیار دانشگاه تهران که توسط افراد مسلح سپاه قدس در برابر مطبش ترور شد از جمله پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کریزک و زندانیانی بوده است که بر اثر تجاوز عوامل ولایت فقیه در بازداشتگاه کریزک جان باختند و یا به علت بیماری‌های عفونی و ادرار و ناراحتی ها در مجاری ادرار و دستگاه تناسلی آسیب دیده بودند و مقامات امنیتی و انتظامی به وی دستور داده بودند که بیماران تمام زندانیانی که به او مراجعه کردند را رسما بیماری مننژیت اعلام و گواهی کنند، ولی وی زیر بار این دستور نرفته بود. دکتر سودبخش قصد داشت یک روز قبل از کشته شدنش به خارج از کشور سفر کند و ماموران سپاه قدس جوخه ترور در درون مرز قبل از خارج شدن او از ایران وی را در برابر مطب با شلیک گلوله به قتل رساندند. به این ترتیب دکتر سودبخش دومین پزشکی است که در یک سال اخیر در رابطه با زندان کریزک جان خود را از دست می‌دهد. دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه در کریزک نیز 25 آبان ماه گذشته در محل کارش به قتل رسید و مقامات جمهوری اسلامی با دروغ پردازی و صحنه سازی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند. پایگاه خبری جرس در همین رابطه می نویسد دکتر سودبخش از پرونده پزشکی کلیه شهدای بازداشتگاه کریزک آگاه و مطلع بوده است. علاوه بر این وی پزشک متخصصی بوده که تمام زندانیان کریزک و اوین که مورد تجاوز آزار جنسی قرار گرفتند را معاینه کرده دارای اطلاعات خاصی در این باره بوده است. دکتر سودبخش از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می کرده جانش در خطر است و چند روز قبل از ترورش خانواده خود را به خارج از کشور فرستاده بود و خود او نیز بلیط عزیمت به خارج را برای 31 شهریور ماه در دست داشت که درست یک روز قبل از خروج از کشور در بولوار کشاورز و در مقابل مطبش با گلوله در دم جان سپرد. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران با صدور بیانیه‌ای ترور دکتر عبدالرضا سودبخش و دکتر سرابی و اقدام تروریستی مهاباد را محکوم کرد و نوشت این رویدادها یک بار دیگر هر ایرانی میهن پرستی را با واقعیتی غیر قابل انکار روبرو کرده است. فضا و فرهنگ خشونتی که با استقرار جمهوری اسلامی در میهن ما گرد مرگ پاشیده و در آن جوی خون روان کرده، به یقین روزی سایه شوم خدا از سرزمین عزیز ما برخواهد کند، اما تردید نکنیم که چنین روزی تنها هنگامی فرا خواهد رسید که نشانی از چنین جمهوری بر جای نمانده باشد. در همین حال انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ترور دو تن از استادان دانشگاه خواستار پیگیری سریع و بازداشت عوامل ترور شدند. این انجمن دانشجویی با اشاره به ترور دکتر سودبخش و دکتر غلامرضا سرابی طی دو روز و ادعای پلیس که انگیزه سوء قصد اول را شخصی دانسته است می‌نویسد: پس از سوء قصد اول، در حالی که فضا ابهام‌آلود به نظر می‌رسید، پلیس آگاهی تهران بزرگ انگیزه قتل را شخصی خواند و هر احتمال دیگر را منتفی دانست. پس از سوء قصد دوم نیز به سرعت این دو حادثه را فاقد هیچ ارتباطی ارزیابی کرد. آیا نگران کننده نیست دو تن از بزرگان جامعه پزشکی در پایتخت و نه در مناطق دورافتاده و همچنین در پررفت آمدترین ساعات به ضرب گلوله کشته شوند و ما به راحتی با توجیه شخصی بودن این جنایات از کنار آن بگذاریم؟ از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد دیروز در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در دانشگاه و وضع نابسامان سلف سرویس و عدم انجام خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند و از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند. در پی اعتصاب طلافروشان و برخی بازاریان در تهران و شهرستان ها، بازار آهن تهران نیز امروز در اعتراض به اجزای مالیات ارزش افزوده دست به اعتصاب زد. اعضای سمت آهن فروشان خواهان تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند. یک عضویت مدیری فروشندگان آهنالات تهران به خبرگزاری دولتی فارس گفت دیروز 500 تن از اعضای اتحادیه آهن فروشان در تجمع خود خواستار تعویق 6 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند. در همین حال اعضای صنف آهن فروشان شهرستان زنجان نیز در برابر مجتمع امور صنفی این شهرستان دست به تجمع زدند. آنان نسبت به پلمب بیش از 100 مغازه آهن فروشی در شهرستان زنجان اعتراض کردند. با اینکه منابع رسمی جمهوری اسلامی و همچنین کارشناسان نیروگاه اتمی بوشهر تایید کردند که یک ویروس یارانه‌ای وارد سیستم الکترونیک نیروگاه اتمی بوشهر و صنایع ایران شده است، امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین میهمان‌پرست انتشار ویروس یارانه‌ای به نیروگاه بوشهر را رد کرد و گفت این هم بازی جدید و جنگ نرم است و زمانی که فعالیت‌های صلح‌آمیز ما در حوزه انرژی هسته‌ای با اقتدار مسیر خود را دنبال می‌کند، این داستان جدید را مطرح کردند. این در حالی است که امروز شبکه تلویزیونی الجزیره که به زبان عربی برنامه پخش می‌کند، گزارش مستقیم خبرنگار خود را از تهران همراه با فیلم نشان داد و به نقل از یک کارشناس اتمی بوشهر گفت که ویروس ساکس‌نت به رایانه‌های پایگاه اتمی بوشهر نفوذ کرده، باعث اختلال در سیستم‌های کامپیوتری این نیروگاه شده است. چند روز قبل نیز محمود لبابی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معدن اعلام کرده بود که حدود 30,000 IP صنعتی در کشور به کرم یارانه‌ای استکسنت آلوده شدند. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه برای دلگرمی خودش و دیگر همپالکی‌هایش حمله ویروس ایرانی را به سیستم پایگاه اتمی بوشهر تکذیب می‌کند. از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع ائمه جمعه سراسر کشور که به دیدار او برده بودند، اظهارات احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را پرمغز و سفر او را پرکار توصیف کرد. علی خامنه‌ای که به خوبی می‌داند میلیون‌ها ایرانی در زیر خط فقر فرو رفته‌اند و از پرتو استقرار رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی میلیون‌ها تن یا بی‌خانمانند یا آواره و یا در کارتون‌ها می‌خوابند و شب‌ها با شکم گرسنه سر بر بالین می‌گذارند، گفت: رئیس جمهور محترم، وجود چندین میلیون کارتون خواب و ده‌ها میلیون انسان زیر خط فقر را که بخشی از حقایق تلخ جامعه آمریکاست بیان کرد. رهبری که نمی‌داند در آمریکا انسان گرسنه و زیر خط فقر وجود ندارد، تمام بلاهایی را که بر سر ایران آوردند به جامعه آمریکا نسبت می‌دهد. علی خامنه‌ای که همواره دارد دشمن فرضی می‌زند و در تمام سخنرانی‌هایش گناه بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی، نادانی و جهالت حاکمان و دست نشاندگان خود را به گردن دشمن و دشمنان می‌اندازد، گفت: کسی نمی‌تواند منکر کوتاهی‌ها، قفلت‌ها و سهل‌انگاری‌های مسئولان در بروز برخی مشکلات در جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته شود، اما کسی نباید بگوید که نظام جمهوری اسلامی برای فرار از مشکلات داخلی دائما موضوع دشمن خارجی را مطرح می‌کند. از سوی دیگر 170 نماینده مجلس شورای ملی اسلامی پس از گذشت 5 سال جرأت پیدا کردند تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب علی خامنه‌ای تذکر کتبی بدهند. این نمایندگان تنها به خاطر اظهارات احمدی نژاد در مورد مجلس و اینکه مجلس بالاترین قوه در جمهوری اسلامی نیست انتقاد کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی نیز از دولت احمدی نژاد خواست تا به جای تفسیرهای نادرست اظهارات بنیانگذار جمهوری اسلامی مشکلات اقتصادی از جمله تورم و اشتغال در ایران را حل کند. تذکر کتبی 170 نماینده مجلس فرمایشی و دستین شده شورای نگهبان امروز در جلسه علنی مجلس خوانده شد که در آن آمده است جناب عالی، یعنی احمدی نژاد، در آستانه سفر به نیویورک برخلاف نص بیانات امام و مقام معظم رهبری و برخلاف قانون اساسی جایگاه مجلس را که حاصل خونهای جوانان این کشور و نتیجه الله اکبرهای ملت ایران است مورد خدشه قرار داده اید و موجب تضعیف مردم سالاری دینی شده اید. علی لاریجانی رئیس مجلس با خطاب قرار دادن احمدی نژاد به او گفت: دولت باید برود مشکل تورم و اشتغال را حل کند و تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر جبهه مشارکت ایران امروز با صدور بیانیه انحلال این حزب را توسط جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی محکوم کرد و آن را مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب دانست. پایگاه خبری نوروز و منابع خبری گفتند جبهه مشارکت با طرح 10 پرسش از دستگاه قضایی تأکید کرد که اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی دستگاه قضایی هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچ کس تکلیفی ایجاد نمی کند. در این بیانیه جبهه مشارکت افزوده است: فعالیت‌های حزب قانونی است و ممانعت از فعالیتان توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق مخالف قانون اساسی است. منابع خبری گفتند حواله‌های خروجی از ایران به طور کلی و کامل چند روز است که متوقف شده است و هیچ کدام از بانک‌ها حتی ارز مسافرتی هم به کسی نمی‌دهند. یک تولید کننده وسایل خانگی در تهران به رادیوی دویچه وله آلمان گفت که ما الان که می‌خواهیم مواد اولیه وارد کنیم حواله‌هایمان معطل مانده است. تغییر ناگهانی و مداوم بهای ارزهای مختلف بازار را متشنج کرده است. بعضی ها بالا رفتن قیمت ارز را به بازار جهانی مربوط می دارند، ولی خبرهای دیگر از مربوط بودن این مسئله به تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی حکایت می کنند. ارزش بهای ارزهای خارجی در ایران رو به افزایش گذاشته است و بهای دلار به صورت لحظه‌ای گران می شود. دلار از مرز 1110 تومان فراتر رفت. بهای یورو از مرز 1470 تومان نیز گذشت. منابع خبری گفتند در روزهای آینده نیز بهای ارزهای خارجی باز هم افزایش خواهد یافت. منابع خبری در تهران گفتند که در روزهای اخیر بهای ارزهای خارجی در بازار حدود 30% بالا رفته است. حسین درخشان وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگاری که 2 سال قبل دستگیر و زندانی شده بود، امروز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 19 سال و نیم حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و جریمه نقدی محکوم شد. یک منبع آگاه در دستگاه قضایی طی مصاحبه با روزنامه مشرق گفت حکم درخشان امروز به او ابلاغ شده است. در همین حال حکم محکومیت عیسی سرخیز امروز به وکیل مدافع او ابلاغ شد. وی به 3 سال حبس و 5 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. و سرانجام صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست دستگاه قضایی را بر عهده دارد، امروز 2 تن را به عنوان نمایندگان جدید قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا و سیمای جونستانی معرفی و منصوب کرد که یکی از آنها برادر دیگرش محمد جواد لاریجانی و دیگری ابراهیم رئیسی است. ابراهیم رئیسی همینک معاون اول رئیس دستگاه قضایی و عضو مجلس خبرگان و محمد جواد لاریجانی هم دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی است. از سوی دولت حکم مهدی کهلور، سندیار رحیم مشایی و از سوی مجلس علی مطهری و بیژن نوباوه به عنوان نمایندگان دولت و مجلس به عضویت شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شدند.